گرایی در مسائل عرصه‌های فرهنگی عرض شود که هم افزایی در عرصه‌های اقتصادی داشتیم که اینها جزء آرمان‌هامون هست، یعنی فقط هم منتهی به کشورهای اسلامی نمیشه، اون هدف گذاری که وجود داره در جهان اسلام هست،
بیداری اسلامی.
بله، اون چی که امروز مسلمان هایی که در اروپا دارن، در غرب، در کشورهای اروپایی دارن انجام میدن، هدفهایی دنبال میکنن، در خود امریکا دارن دنبال میکنن، اونها هم در راستا و جهتگیری هایی هستش که باز از جایی مثل کنفرانس وحدت نشأت میگیره و بایستی اون نکات به اصطلاح سلبی یا نکاتی که اتفاق افتاده در این ارتباط اونها رو بیشتر توجه داشت، یعنی اون یا به عبارت دیگر اون هدفگیری های مثبتی که انجام میشه. شما هر چقدرم در این زمینه به سمت همگرایی بری، باز در جایی نقص وجود داره. نمیشه گفتش که حالا چون اونجا نقص وجود داره بنابراین این همایش هایی که واقعا عمق میبخشد به وحدت اون رو زیر سوال برد، یا مثلا تعبیر نمایش براش به کار برد که من اصلا با این تعبیراتی که به کار برده میشه مخالف هستم. همین دوستان که اشاره دارن خب به هر جهت یک تشکل مردم نهاد هستن، خب قاعدتا بایستی بتونن دستاوردهایی که اونها هم داشتن این دستاوردهاشون رو با نهادهای مثل مجمع جهانی تمام مذاهب اسلامی یک همافزایی درش به وجود بیان و بتونه برایندش یک برایند مثبت و کارساز باشه.
خب شنوندگان عزیز و محترم، شما میتونید از طریق سامانه ارتباطی 301035 نظرات و سوالات خودتون با دنیوم بگذارید. خب جناب آقای کمیلی، با شما هستیم. ما انتشار بیانیه حماس رو داشتیم و مطالبی که آقای سنوار اشاره داشتن نسبت به قضیه عملیات موشکی انصارالله یمن، و این مورد رو تأکید کردن که وحدت گروه های مقاومت در عراق، سوریه، لبنان و یمن همچنان برقرار هست. حالا این سوال رو بنده از شما دارم، با توجه به آغاز درگیری طوفان الاقصی در این 11 ماه، به نظر شما چقدر تونسته که این وحدت اسلامی رو روز به روز افزایش بده در بین گروه های مقاومت و کشورهای مسلمان؟
حالا توی سوال قبل تو مقدمش عرض کردم که طوفان الاقصی تغییری ایجاد کرده که شاید ما اگر با همه دستگاه ها و توان رسانه ای و همه چی اونو می آوردیم وسط، نمیتونستیم این حجم از تحول رو، یعنی یک دهم از این حجم تحول هم نمیتونستیم ایجاد کنیم که در قلب اروپا و آمریکا اینجور وسط میدان بیان، اینجور مخالفینی که تا دیروز متهم میکردن سوریه و نمیدونم لبنان و یمن و غیره رو به مسائل مختلف اینطوری در متنشون سخن بگن و بنویسن و بگن. خب این مال تحول طوفان احساس، ما را اینکه وحدت عملی بیش از وحدت نظری و گفتگوهایی که البته این گفتگوها من با آقای دکتر موافقم اگر عملگرایانه طراحی بشن منجر به همکاری‌های خوبی میتونن بشن، اگر این شرط
آقای دکتر اشاره داشتن که نسبت به فرمایشی که شما ایجاد کردید اینکه یک مقداری موضع داشتن آقای دکتر نسبت به مطالب شما.
بله،
که
من
این دقیقاً شاید به این شکل نباشه،
صحت مردمی دارم، دوست دارم که واقعیت رو از منظر خودم ببینم و بگم. من واقعا هنوز بعض وقتا موضوعاتی که در کنفرانس ها بعضم میبینیم، یه باری که از افاتی چند سال پیش در همین کنفرانس تغییر گفتن بعد از 20 سال هنوز میبینیم دارن درباره چیستی و چرایی تغییر و اینها صحبت میکنن. باید خیلی از عرصه‌های عملی میدانی این قضیه خودش مثاله.
خب من فکر می‌کنم آقای دکتر ناظمی اردگانی زیاد موافق نباشن با مطالب شما.
اشکال نداره، ما قرار نیست هممون یه چیزو تایید بکنیم.
نه خواهش می‌کنم.
ولی نکته این است که ما اگر رویکردهامون یه مقدار عملگرایانه تر بشه، آقا ما واقعا توان اینو داریم جلوی دو تا حکم تکفیر رو بگیریم با این همه همایش و غیره؟ آیا توان اینو داریم بریم ماجرای مثلا میانمار رو به یک مسئله، به حل مسئله برسونیم؟
درسته.
یه میخوام بگم ما مسئله کم نداریم در جهان اسلام متاسفانه، یا اگه کسی نونش این کار باشه خوشبختانه، ما مسئله کم نداریم، روزانه متاسفانه مسئله داریم. به دلایل شرایط خاصی دیگه، جهان اسلام در حال رستاخیز و بازگشت به قدرته و دشمن نمیخواد این اتفاق بیفته. خب این یعنی ما باید بتونیم، الان من میتونم مثالهای عینی بزنم از مسئله، از مسائلی که در این 10-15 سال داشتیم و ما چه نقشی ایفا کردیم در حل اون مسئله ها. خب این همایش ها باید بتونه کمک بکنه. من با همایشی که توش گفتگوهای عملگرایانه‌ای به سمت حل مسائل امت اسلامی میشه، نه اینکه یک سری آدم‌های تکراری با کارکردهای اندک بیان دور هم جمع بشن، نمیخوام بگم مهمانان همایش‌های ما اینطوری هستن، میخوام بگم از این دست هم هستن.
شما چه پیشنهادی دارید جناب آقای کمالی نسبت این قضیه؟
خیلی پیشنهادات متعددی. ببینید ما اگر میخواییم کسی رو درگیر بکنیم، چون من یکی از منتقدین این هستم که رویکرد اجتماعی به مسئله تقریب کمرنگ بوده و رویکرد علمایی غلبه داشته،
بله،
و میشده از رویکرد علمایی به رویکرد اجتماعی هم پل زد، نه با کارهای سوری و نمایشی، با کارهای واقعی. به چه معنا؟ آقای مثلا علامه یا مولوی یا آیت الله فلان که تشریف میارید، ما باید ببینیم که شما بسترهای اجتماعی که دارید، رسانه‌ها، شاخه‌های جوانانتون، خیریه هاتون غیره کجاست؟ اینا رو بیاریم دور همدیگه بشونیم، 50 تا خیریه دور همدیگه اقدام مشترک بکنن برای غزه، برای سودان، برای سومالی. الان مشکل همین الان نقدن ما دو سه تا کشور بحران داریم و مسائل جدی داریم. ده ها مثال اینطوری میشه زد تو همکاری های مشترک. الان ما داریم به اسم وحدت و صحاد، بهش میگن جبهه های مشترک در جبهه مقاومت، همین که جناب سنوار هم اشاره کردن،
بله،
چه لبنان و عراق و یمن و فلسطین دارن هماهنگ سعی میکنن عمل کنن.
درست.
خب اینها در حوزه نظامی امنیتی اگر هماهنگن، آیا نمیشه در حوزه علمی، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه فعالیت‌های خیریه‌ای و اینا هم هماهنگ عمل کنن؟ اینا ما بریم به سرسازیشو بکنیم،
بله.
ولی اینا رو نمیبینیم، یعنی ما خیلی شاهد این نوع چیزها نیستیم. اگر هست اطلاع ندارم به من بگم، ولی من دارم بی اطلاعی نیستم و کف میدان جهان اسلام.
آقای کمیلی ممنونم از شما میونه فرمایشتون، این که ما باید دولت‌ها رو هم در نظر بگیریم. شاید اشخاص و نمایندگانی که در این کنفرانس ها حضور پیدا میکنن باید برگردن به کشورهاشون و اونجا دولت‌ها شاید برخلاف تصمیمات رو بگیرن، درسته؟
نه، ببینید دولت‌ها بعضیا همراهی نسبی دارن، کاری ندارن، بعضیا مخالفن. ما داریم در لایه تو جمهوری اسلامی رو که نمیشه مقایسه کرد با کشورهای دیگه، یعنی ما خدا رو باید روزی هزار با شکر بکنیم که دولت مردان ما جهتگیری های سالم فکری اعتقادی دارن و از این کارها حمایت میکنن. لذا من موافق اصل این کار هستم. مسئله ما بهبود کارکردی و کارایی این مقولاته و تهش هم باید بدنهای مردم بیاد وسط. کارهایی که صرفا دولتیست بره تو دستگاه خارجی، بره تو نهادهای رسمی، اونجا مدیریت بشه. ولی نهادهای اجتماعی و لایه‌های نخبگانی باید بیان در این، به نظرم این همایشا و اینا هم هماهنگی فکر بدن.
خیلی هم عالی، ممنون میشم آقای کمیلی اگر همچنان با ما همراه باشید. خب آقای دکتر فرمایش،
بله بله، من نمیخوام اینجا از مجموعه جهانی تقریب مذاهب اسلامی فرصتی که در اختیار قرار گرفته بیام مثلا دفاع بکنم در قبال صحبت هایی میشه، ولی که به نظرم جناب آقای کمیلی لازمه که امسال در این کنفرانس شرکت بکنن و افرادی که به کنفرانس از کشورهای مختلف دعوت شدن حضور اونها رو شاهد باشن، با اونها صحبت بکنن، ببینن که چه مباحثی مطرح میشه. در کنفرانس های وحدت که حالا من در گذشته بیشتر حضور داشتم و مسئولیتم داشتم، به مسائل روز جهان اسلام پرداخته میشد. در مقطعی حضرت آیت الله عراقی دبیر کل این مجمع بودن، 16 اتحادیه جهانی ایجاد شد، مثلا اتحادیه جهانی نویسندگان،
بله،
دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان، حقوقدانان و حتی مثلا اتحادیه پزشکان، فعالان سیاسی، در یک نشستی احزاب مختلف جهان دعوت شدند و به موضوعاتی که مربوط به جهان اسلام بود و میشد یک کار عملیاتی انجام داد، یک اقدام عملی انجام داد، پیرامونش صحبت شد. حتی این که ما بتوانیم اون مدلی که اتحادیه اروپا ایجاد کرده، امروز پول واحد دارن، امروز در سیاست‌های بین‌المللی یک مشی واحد اتخاذ می‌کنن، در خصوص سرمایه اجتماعی در اون کشورها از یک مدل و فرمولی استفاده میشه، ما هم بتونیم در بین کشورهای اسلامی چنین کاری رو انجام بدیم. نه اینکه کنفرانس وحدت علما مینشینن در ارتباط با اختلافی که اختلاف مذهبی که بین شیعه و سنی هست به این موضوع پردازن. شاید در ابتدای امر که الازهر این اقدام رو به اصطلاح انجام داد یا افرادی مثل سید جمال الدین اسدآبادی شروع کردن، تو مراحل اولیه این مباحث به صورت سنگین اتفاق افتاد، ولی که امروز به مسائل روز جهان اسلام می‌پردازن. قطعا این کنفرانس وحدت امسال به مسائل فلسطین، مسائل غزه رو بیشترین فرصت‌های خودش رو اختصاص خواهد داد. من خواهش دارم از جناب آقای کمیلی حتما در کنفرانس وحدت امسال شرکت بکنن، و اگر احیانا نقدی دارن، نقد رو با مسئولین این کنفرانس و مسئولین مجمع جهانی تر و مذاهب اسلامی در میون بگذارن.
بله، بسیار عالی. ما همچنان در خدمت شما آقای ناظم اردکانی و همچنین آقای کمیلی هستیم. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی.
همچنان در خدمت شما هستیم. از برنامه گفتگوی سیاسی در استودیو جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی همراه ما هستند. همچنین ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای علیرضا کمیلی. خب جناب آقای کمیلی، یکی از شنوندگان ما پیامکی رو زدن نسبت به اینکه آیا این امکان وجود دارد که روزی جهان اسلام بازگشتی داشته باشد به سنت رسول الله و فرامین اصیل قرآنی. در خدمت شما هستم.
بله، باید عرض کنم که تجربه غزه نشون میده که امکانش وجود داره. خیلی از ماها، خود ماها تلنگر خوردیم از اتفاقاتی که اونجا افتاد. این ایمان مردم که رهبری چند بار اشاره کردن بهش، این مقاومت مقتدرانه و مظلومانه، اینا خب نشون میده هنوز در این عصر مدرن، در یه غزهی که غزه مدرنه، یعنی ما صدها ولاگر داریم تو غزه، از آدمای مختلف دارن انسانها ایمانی و دینی زندگی میکنن. غزه غزه حافظان قرآنه، غزه دار قرآن هاست، امکانش موجوده. من نکته هم میخواستم عرض کنم ناظر به نکته که آقای دکتر عرض کردن و من ارادت دارم خدمت ایشون.
خواهش میکنم.
چون از دلسوزان میدانم روی کردی که تو اون دوره مجمع تقریب انجام شد، عمده روی کردها رو بنده اتفاقا از موافقینش بودم. یعنی معتقد بودم کشوندن مسئله تقریب به عرصه هنر، کشوندنش به عرصه نهادهای اجتماعی و نوف جدید، یعنی وقتی میگیم تقریب منظور فقط نمیدونم علما نیستن بشینن با هم گفتگو بکنن، نه، خیلی ها، اقتصاددانها، تاجرها و غیره. این اتحادیه ها اتفاقا خودش نماد تقریبه، چون تقریب که فقط صحبت کردن از بحث تقریب نیست. صحبت ها شده و اندازه کافی الحمدلله گفتگو شده، ولی چون باز در کلیات باقی مونده، چه در مقام نظری چه در مقام عمل، مشکلش اینه که اینا در مقام عمل این اتحادیه ها اینا تبدیل به هیچی شدن عمدتاً. میخوام خدای نکرده بزنم چیزی رو میگم، تضعیف شده به شدت و اتفاق خاصی رو رقم نزده.
موارد مثبتش رو هم اشاره داشته باشیم جناب آقای کمیلی، اتفاقات مثبتی که در این عرصه رقم خورده.
ببینید، من عرض خواهم کرد اتفاقات مثبتشم، ولی میخوام بگم نوع شکل دهی اتحادیه های مردمی باید ساختار فلت و ارضی باشه. من حرف بیاد دارم تو این حوزه، میترسم مخاطبین خسته بشن یا مقدار تخصصی بشه. ولی ما باید به این باور کنیم که نمیشود توسعه ظرفیت‌های در یه حوزه بدیم با مدیریت متمرکز. باید اینا واگذار بشه بره تو فضای خود مردم. 11 ماه از طوفان اقصا گذشته به عنوان مهمترین اتفاق شاید قرن.
بله.
هیچ کس نیست که بگه آقا این اتفاق زلزله‌ای به این اندازه ما نداشتیم که بتونه از اون ور دنیا تا این ور رو اینطوری تکون بده. معادلات منطقه رو همه چی رو داره تغییر داده و میده. چه اقداماتی از طرف اتحادیه‌ها و غیره‌ای که شکل گرفته است شده است. هر کس در اندازه توانش، من اصلا انتظار ندارم یه اتحادیه بیاد بگه من مثلا تحول در فلان حرفه ایجاد کردم. من میگم اینها اصل رویکردها خیلی خوبه. یعنی من اتفاقا اینجا منتقد نیستم و موافقم و معتقدم این رویکردها خیلی رویکردهای خوبی است، میتونست وحدت رو به لایه‌های اجتماعی بکشونه، چون وحدت یه امر کاملا زندگی محوره. در و این عرض کردم اون اول بحثم تو ساعت نظری، لایه همکاری ها باید لایه مغفول وحدته نه لایه گفتگوها.
درسته.
بذار معتقد بودم که این همایش ها میتونه در صورتی که منجر بخواد به عملیات هایی بشه تبعات خیلی جدی مثبتی داشته باشه، اما باید یه خروجی های عملی داشته باشه. یعنی بعد از این سال باید بتونه مخاطب از ما بپرسه آقا شما از نقطه A به نقطه Z رسیدید، دستاورداتون رو نشون بدید، بگید تو فلان نقطه به این رسیدیم. مثل یک انتشارات که میگه من مثلا یک کتاب داشتم الان 30 کتاب دارم، حالا چقدر فروخته و اینا میشه مثل اثر سنجیش.
درسته.
باید قابلیت این وجود داشته باشه، چون اتفاقا موضوع حیاتی و مهمه. من دلم میسوزه اگه موضوع فرعی بود میگفتم حالا خیلی مهم نیست چه عمل کردی داشته.
بله.
این خیلی مهمه که در این حوزه هایی که اهمیت جدی دارن. بله حتما یه اتفاقاتی هم افتاده در حوزه هایی که جناب آقای دکتر اشاره کردن، اما نسبت به حجم اتفاقات من شوخی میکنم با دوستان، میگم خداوند متعال داره اتفاقات یه صده رو در دو سه سال اجرا میکنه. شما فقط همین اتفاقاتی که در کشور خود ما پیرامون ما تو این یکی دو سال افتاده رو ببینید. بالاخره ما واقعا حجم بالایی از نیاز در جهان اسلام وجود داره. این بر
بسیار عالی.
ممنونم
از شما. من یه خبری رو هم خدمتتون عرض بکنم که بر اثر این اتفاق تروریستی که امروز در لبنان رقم خورد، سفیر جمهوری اسلامی هم در لبنان جناب آقای امانی مجروحیت مختصر ایجاد شد براشون، ولی الحمدلله حالشون خوبه و در صحت و سلامتی هستن. خب جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی، فرمایشات آقای کمیلی رو با هم دیگه شنیدیم نسبت به اتفاقاتی که رقم خورد در این چند سال در هفته های وحدت و کنفرانس اسلامی. اما این سوال رو میخوام از شما داشته باشم که ما حزب الله لبنان و مقاومت لبنان در این چند سال دیدیم که تونست بهترین نحو رقم بزنه موارد محور مقاومت و تبیینی که حضرت آقا هم خیلی روش اشاره دارن. این رو شما به چه شکل میتونید سوق بدید نسبت به سایر کشورهای اسلامی که بتونن در این جهت پیش برن؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
ببینید هر اقدامی و عملی به دنبال گفتمانسازی انجام میشه.
بله.
یعنی انتظاری که از این گونه محافل، مجالس و یا کنفرانس ها میشه داشت این که بتونید یک گفتمانی رو ایجاد بکنید برای همگرایی، همبستگی، وحدت در جهان اسلام. بعد اون نهادهایی که اقدام کننده هستن اقدام بکنن.
بله.
بینید قدس در رأسش شهید سلیمانی، خب ایشون به دنبال این بودش که وحدت در جهان اسلام انجام بشه و اومد در حیطه خودش وحدت مقاومتی رو در منطقه ایجاد کرد. یعنی کشورهایی که مثل سوریه، لبنان، یمن، افغانستان، ایران، همه اینا رو جهت داد به سمت اون هدفی که بایستی رفت و آزادی قدس و رهایی قدس رو ایشون به اصطلاح هدف گذاری کرد. من در این ارتباط ببینید گفتمان امت واحد اسلامی باز همچون مجامع و کنفرانس هایی داره دنبال میکنه که اخیراً حضرت آقا نشستی که با مسئولین و علمای اهل سنت داشتن این رو یادآوری کردن. تحقق امت واحد اسلامی یعنی یک همافزایی که میتونه در بین کشورهای اسلامی، دولت‌های اسلامی و ملل اسلامی ایجاد بکنه.
خب ممنونم از شما جناب آقای کوملی. در حد 30 ثانیه اگر نظر خودتون رو نسبت به آینده وحدت در کشور اسلامی بفرمایید ممنون میشم.
بله، من امیدوارم به برکت خون پاک این هزاران شهید فلسطینی و این خلاصه تصویر شفافی که دارن مردم ما میبینن، اونایی که تو ایران نگاه غلطی داشتن به غرب یا اسرائیل، اونایی که تو منطقه نگاه غلطی به ما داشتن و باور نمیکردن که جبهه مقاومت جبهه اصلی مبارزه با استکباره. این
بسیار عالی، ممنونم از شما. ممنونم از شما جناب آقای کوملی و همچنین جناب آقای دکتر محمد ناظم اردکانی. من سید محمد آقایان همراه شما بودیم از برنامه گفتگوی سیاسی. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارشون.
سیونیست های قاصب بی محابا دست به جنایت های بیشماری می زنند. آوای کودکان ایرانی را بشنوید که از کودکان غزه می گویند که به دست سیونیست های قاصب علی اصغروار شهید می شوند.
رادیو تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچهای ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان‌های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگزاری محفل یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، 46 شهید والا مقام روستای لاهیجان رفسنجان. سخنرانان: حجج اسلام اصغر عسکری، امام جمعه رفسنجان،
سید عبدالله حسینی
و مصطفی کرمی.